ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت برنامه هفتوار فکر نو با جوانان به نشر میرسد که نصرت پارسا میزبان آن است. اما پیش از آن که این برنامه را آغاز کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در حملات طالبان بر 15 پسته امنیتی در ولسوالی های میوند و جیره ولایت کندهار بیش از 20 پلیس کشته شدند. شب گذشته باز هم مربوطات ولایت کنر از آن سوی خط دویران مورد حمله مرمی های آوان و توپ قرار گرفتند. هزاران نفر در منطقه زلزله زده ایران شب دوم را باز هم در خیمه های نوبتی و یا هوای آزاد سپری کردند. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی کندهار تایید نمودند که در حملات طالبان بر 15 پسته امنیتی در ولسوالی های میوند و جیره این ولایت 22 پلیس کشته شدند. سخنگوی سرپرست قماندانی امنی ولایت کندهار مطیع الله به رادیو آزادی اظهار داشت طالبان در تاریکی شب گذشته حملات را بر این پسته ها آغاز کردند و برخوردها تا امروز صبح ادامه داشت. با گفته وی در حملات جوابی قوای افغان 45 جنگجوی طالبان کشته شدند. در این برخورد همچنان 15 پلیس و 35 جنگجوی طالبان زخم برداشتند. شب گذشته باز هم مربوطات ولایت کنر از آن سوی خط دیورند مورد حمله مرمی های آوان و توپ قرار گرفتند. قماندان امنی ولایت کنر پاسوال جمعگل همت امروز صبح به رادیو آزادی گفت مرمی های فیر شده از قلمرو پاکستان بر مناطق دانگام، شلتن، خاص کنر و مرور برخورد کرده و 3 نفر در آن زخمی شدند. با گفته آقای همت در نتیجه این حملات خسارت مالی هم به مردم وارد شده است. تیم 19 سال کرکت افغانستان امروز سه شنبه با تیم 19 سال امارات متحده عرب مقابل می شود. نظر به بیانات شورای کرکت آسیا، بازی قبلی تیم کرکت افغانستان با سریلانکا بود که تیم افغانستان با تفاوت 61 رنز آن را به تیم مقابل واگذار کرد. بازی های تیم های 19 سال کرکت آسیا در شهر کوالالامپور مالیزیا ادامه دارد. این بازی ها در 3 نوامبر آغاز شده و تا 19 نوامبر ادامه خواهند داشت. در روز اول این بازی تیم 19 سال کرکت افغانستان تیم رقیب پاکستان را با تفاوت زیاد شکست داد. مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان فرید هوتک به رادیو آزادی گفت تیم 19 سال افغانستان با آمادگی های خوب به کوالالامپور رفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هزاران نفر در منطقه زلزله زده ایران شب دوم را باز هم در خیمه های نوبتی و یا هوای آزاد سپری کردند و مقامات این کشور اکنون در مورد پیدا کردن افراد زنده دیگر در زیر آوار در این منطقه امیدواری خود را از دست دادند. در این زلزله که در سرحدات ایران و عراق رخ داد صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. بزرگترین ضربه را ایالت کرمانشاه ایران متحمل شد که در زلزله روز یکشنبه در آن بیش از 430 نفر کشته و در حدود 7000 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در جریان سفر امروزش به کرمانشاه تعهد نمود که از تمام امکانات دست داشته برای کمک به قربانیان این زلزله استفاده خواهد کرد. حکومت ایران امروز 14 نوامبر را روز ملی ماتم برای قربانیان زلزله اعلان کرده است. زلزله در طرف عراق هم تلفات به جا گذاشت و به گفته مقامات در مناطق سرحدی عراق 7 نفر کشته و 530 نفر دیگر زخمی شدند. قدرت این زلزله 7.3 درجه ریشتر تخمین شده است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان بار دیگر تایید نمود که با وصف نگرانی در بین متحدین انقره در ناتو کشورش نیت دارد سیستم دافع راکت ها را از روسیه خریداری کند. رئیس جمهور ترکیه بعد از صحبت‌های چندین ساعته با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین روز گذشته در شهر سوچی روسیه گفت قدم‌های مشترکی را که ترکیه و روسیه در ساحه دفاعی می‌بردارند بسیار مهم می‌شمارد. ترکیه در اواخر موافقه نمود که سیستم راکت‌های زمین به هوای S-400 روسی را خریداری می‌کند. بعضی از متحدین ناتو این اقدام ترکیه را به اعتنایی خوانده و می گویند که این اسلحه با سیستم دفاعی ناتو هماهنگ شدن نمی تواند. هرچند ترکیه تصدیق نموده است که خرید این سیستم دفاعی روسیه را به ارزش 2 میلیارد دلار انجام خواهد داد، اما انتظار نمی رود که ترکیه تا 2 سال دیگر این سیستم را به دست آورد. در حملات هوایی اخیر در سوریه 29 نفر به شمول اطفال کشته شدند. در این مورد اداره ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است معلومات داد، ولی جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این معلوم نیست که حمله از سوی قوای سوریه و یا از سوی جت‌های جنگی روسیه که به حمایت رژیم بشار الاسد در سوریه عمل می‌کنند انجام شده است. اداره ناظر حقوق بشر سوریه گفته است طیارهای جنگی روز گذشته بر یک بازار در منطقه عطارب سوریه 3 بار حمله کردند. شهر عطارب شهری است که 10,000 نفر بیجا شده در جنگ‌ها به آن پناه بردند. و دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ اظهار می‌دارد که مقامات روسی در منطقه اشغالی کریمیا فشارها را بر تاتارهای کریمیا بیشتر ساختند، زیرا تاتارها مخالف الحاق این منطقه اوکراین با خاک روسیه می‌باشند. روسیه در سال 2014 این منطقه را با خاک خود یکجا کرد. در گزارش دیدبان بین المللی حقوق بشر که امروز به نشر رسید گفته می شود مقامات روسیه و دست نشاندگان آنها در کریمیا، جامعه تاتارها، حمایت کنندگان آنها از جمله ژورنالیستان، فعالان و بلاگرها را تهدید و تنبیه نموده، خانه های آنها را تلاشی کرده و تحت حمله قرار می دهند. یک تعداد این افراد به ترک خانه های خود مجبور شدند. در اعلامیه آمده است رسانه‌ها و سازمان‌های تاتارها که اقدامات روسیه را تقبیح می‌کنند اجازه نشر و فعالیت ندارند و فعالیت مجلس تاتارها که حکومت خود اعلان کرده تاتارهای کریمیا می‌باشد ممنوع اعلان شده است. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، به برنامه این هفته فکر نو خوش آمدین. ساعت 3:07 و من نصرت پارسای برنامه را به شما تقدیم میکنم. موضوع مورد بحث در برنامه امروزی ظرفیت های جوانان افغان، به خصوص اونهایی که از مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان فارغ میشن. مهمانان من در این برنامه بانو عارفه پیکار، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، محمد عارف حلالی، کارشناس هماهنگی و برنامه‌های معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، و همچنان محمد فهیم پایست، یکی از فارغ التحصیلان یکی از مؤسسات خصوصی در کابل. شنونده‌های عزیز، شما میتونین در برنامه تماس بگیرین و نظریاتتان را در مورد برنامه ارائه بکنین، و همچنان میشه در مورد مشکلات سیستم آموزشی افغانستان در شهرها و جاهایی که زندگی میکنین با ما شریک بسازین. صحبت ها را از آقای پایست آغاز میکنیم. آقای پایست، شما یکی از به تازگی از یک از مؤسسات تحصیلات عالی فارغ شدین، مشکلات چی است در پوانتونا، خصوصا در جایی که شما درس خواندین؟ میشه به گونه کلی اول صحبت بکنین بعد به مهمان دیگه خود رفتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما وقت مشنوای عزیز و مهمانان عزیز. مؤسسات پس تحصیلات خصوصی و دولتی در افغانستان چند مشکل دارن. یک چند بود داره مشکلات، چون یکی نصاب تحصیلیشان مشکلات داره که نصاب سابقه است و یک نصاب نیست که هماهنگ با هم دانشگاه باشه.
بله.
و در یک پانتون یک چیز است، پانتون دیگه چیز دیگر است، و همچنان نصاب اینا نصاب چی نیست، مطابق با نصاب بازار کار نیست. یک علت شمیست و علت دیگه شمی تدریس یا درس یا تحصیل در افغانستان مدرک محور است به جای دانش محور. اکثرا پانتونای خصوصی در فکر ازیستن که ما مدرک توزیع کنیم. و طور مثال ما امسال اینقدر فارغ داریم و اینقدر شمول داریم. و همچنان جوان ها و محصلینشان هم در فکر ازی نیستن که ما دانش باید داشته باشیم، دانش باید یاد بگیریم، باید چیز را بفهمیم. فقط اون رو میخواین که لسانس شون و ماستر شون و دکترا بگیرن و مدرک را داشته باشن، اما از دانشش خبر نیست. و همچنان بین کیفیت و کمیت تدریس و آموزش هیچ نیست، توازن نداره. کمیت داره، کیفیت هیچ نداره. نه در تدریسش، نه در مواد درسیش، در هیچ چیزش نیست. یک مشکل دیگری که هست در شرایط استخدام در افغانستان برای جوانان، در جوانان که جدیدن فارغ میشوند، از ایشان 3 سال تجربه کاری خواسته میشه. جوانی که جدیدن از دانشگاه فارغ میشه و تجربه کاری از کجا کنه؟ از کجا پیدا کنه؟ و مشکل دیگری که یه در افغانستان و در اکثر ادارات مشکل زبانی و سمتی است.
در یک اداره خود مشکلات در پوهنتون ها را میخواستیم بحث بکنیم، بعد بالای باورد دیگه حتما میم. صحبت های دیگر با آقای هلالی اگر شروع بکنیم، بعد با سخنگوی وزارت تحصیلات عالی این موارد را یعنی اونا با اونا بیلانس کنیم. آقای هلالی، شما از آدرس معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ سالانه شمار زیادی از جوانان را به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی روان میکنین، با کدام اساس شما به کدام معیارها را در نظر میگیرین که اینا را روان میکنین و دیمه میشه صحبت بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سپیسلی خدای پنامه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو سرګند ده، د ځوانانو موینیت د ځوانو موینیتو څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت یو موینیت دی چې موږ زیات تمرکز پر دی دی چې ځوانان ته څنګه کولای شي چې تحصیلي زمينه مساعده کوله. بعد مرغه د افغانستان دروش په تسلانه کابو ځوانان په ټولنه کې تشکیلوي، هغه د تحصیل برخه څخه محروم دي، خو کله چې د کانکور ازموینې پیل سی له بعد مرغه گنجایش لږ دی. په افغانستان کې کابو هر کال 1300 کسان د 12 پاره کیږي او د هغو لپاره د ګډون ونډه ډیره لږ ده. هغه کسان چې د کانکور له ازموینې څخه پات سی او هغه موږ د هغه خصوصي پانتونونه چې په شخصي پیسو دوی جذبوي، موږ د هغه سره قرارداد کوو. معیار دا دی چې هر هغه فرد یا هر هغه ځوان چې د افغانستان د ښوونځیو څخه مکتبو څخه د 12 پارېږي د 12 سند لاس کې ولري او واقعي پارېږي غوسی، هغه موږ هغه د پانتون مطابق هغه پانتون ته معرفي کوو چې هغه ونیسي. په هغه پانتونو سره موږ د زیات پانتونو سره کابو 15% د تخفیف په اندازه باندې چې موږ د ځوانانو موینیت په دوه کال په درشل کې کابو 20,000 ځوانان پانتونو ته معرفي کړي. موږ خپل زیات تمرکز پر دی دی چې د ځوانانو موینیت همیشه پر دی باندې کار کوي چې د ځانانو د ظرفیت لوړونې لپاره باید د پانتونو کیفیت ښه سی. ولې له بعد مرغه په افغانستان کې د اشتغال ځای یا کارموندنه نسته، لکه مخکې چې شاغلی فایز صاحب څرګند کړه، مشکلات دلته دي چې مسلکی خونه وروزنه نسته په پانتونو کې. مخکینی کریکولم دی پر هغه باندې پانتونونه مختځي. د ځوانانو موینیت هم داسې یو نظارتي ټیم لري چې موږ پانتونونه وګورو چې د پانتونو نصاب څنګه دی او موږ بیا دا ستونزې یا د لوړو
زده. یعنی هدف شما بیشتر پانتورای شخصي در افغانستان است؟
وو شخصي پانتونونه هم دي. له بعد مرغه په د افغانستان شخصي پانتونو ته چې وګوري وسني وضعیت داسې دی چې ډیری خلک یې نگران کړي دي، ولی چې له بعد مرغه ټول پانتونونه نه، بعضي پانتونونه سی دی چې هغه خپل توجه نه کوي. شاید وزارت له خوا مخکې څو ورځې مخکې یو سیمینار و د پانتونو پر کیفیت باندې چې هغه خپل هغه د پانتونو مسولین شاید د سرغړونه کوي او یا د استادانو یا د مثال د هغه مسولینو شتون په پانتونو کې نسته، له بده مرغه هغه غیابي پاریږي. نو زموږ د وزارت څخه همیشه دا د پیسې د ځوانانو د موینیت ادرس څخه چې ځوانان باید په قوي مورال او په مسلکي توګه د پانتونو څخه پاریږي.
تشکر پایکار صاحب، میخواستم نظر شما را هم داشته باشم. چند انتقادی که در اینجا در اول مطرح شد، آموزش های مسلکی به وجود نداره و نصاب تحصیلی افغانستان مطابق بازار کار نیست، میشه روی مواردی که انتقاد شد صحبت های داشته باشه؟
ما هم بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما همکاران ما در بحث و همچنان تمام شنوندگان، ما فکر میکنم ایجاب میکنه که با یک مقدمه شروع کنم بحث. ما هم در جریان هستیم که نظام تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بعد از جنگ است، همونطوری که تمام ادارات افغانستان بعد از یک جنگ در واقع سیده جنگ ایجاد شدن و ما مطالعات قبلی در راستایی که کدام اداره ها را با کدام مکانیزم ایجاد بکنیم و چگونه مکانیزم های نظارتی داشته باشیم نداشتیم، که قطعا وزارت تحصیلات عالی هم مستثنا از این امر نیست. بحث تحصیلات عالی، من فکر میکنم بر اساس ماده 43 قانون اساسی دولت مکلف است که آموزش چه آموزش عالی و چه آموزش در سطح مقاطع به طور رایگان بر شهروندان فراهم بکنه. در خیلی موارد امکانات دست داشته دولت در حدی بود که نیازمندی تحقق این ماده قانون اساسی نبود و در واقع سال 1385 من فکر میکنم آغازگاه یک بستر خوب برای مسائل تحصیلات عالی خصوصی شد که بر مبنای این ماده قانون اساسی و بر مبنای دسترسی شهروندان به تحصیلات عالی، وزارت تحصیلات عالی البته متاسفانه در اون زمان بدون در نظر داشته یا بدون مطالعه پیامد ایجاد مسائل تحصیلات عالی خصوصی دست به ایجاد مسائل خصوصی داد و در حال حاضر ما نزدیک به 130 دانشگاه تحصیلات عالی خصوصی داریم که در خیلی موارد با همون منابع بشری موجود در وزارت تحصیلات عالی واقعا ما ظرفیت نظارت از این مسائل نداریم. و معضلات هم ایجاد شده ناشی از همین هست. 27 28 کارمند که در وزارت تحصیلات عالی موجود هست و اینا در بخش اعتباردهی، در بخش نظارت، در بخش واقعا اطمینان از تضمین کیفیت، اینا همه مسئولیت دارن. حالا ما اگر یک مقدار نگاه واقع بینانه داشته باشیم با این استاف کوچک، چگونه ممکن هست که ما در سراسر افغانستان و در 130، اگر 130 رو خیلی خیلی یعنی خیلی کوچک فکر بکنیم، هر کدامشان 1000 محصل داشته باشه، ما فکر میکنم بس اعتباردهی خیلی دشوار است. بابت همون بود که وزارت تحصیلات عالی پروسه ایجاد و گسترش نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را از 2 سال به این طرف متوقف کرده، و دلیل متوقف کردن این پروسه هم این بود که ما بتانیم روی مکانیزم ها بازنگری بکنیم و همچنان یک اداره ای را ایجاد بکنیم که اون اداره هم ارزیابی کننده اعتبار و تضمین کیفیت در نهادهای تحصیلات عالی دولتی باشه و هم در خصوصی. و خصوصا وزارت تحصیلات عالی باورمند هست که وقتی ما از تضمین کیفیت صحبت میکنیم، وقتی ما از نصاب یکسان صحبت میکنیم، ایجاب میکنه که یک اداره بیرونی کارکردهای نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را و دولتی را ارزیابی بکنه. و در هفته گذشته هم بحث شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی بود که چگونه ما بتونیم یک اداره ای را ایجاد بکنیم که خودمون نظارتگر عمل کرده خود نباشیم، به این معنا که هر کسی اگر خودش هم کار بکنه و هم خودش نظارت بکنه و هم بر خود قضاوت بکنه، ممکن بعضی مشکلات ایجاد شوه. اثرهای جدید وزارت تحصیلات عالی هست که ما بتونیم یک اداره ایجاد بکنیم که در واقع هم از حمایت دولت برخوردار باشه و هم از حمایت وزارت تحصیلات عالی برخوردار باشه، و این اداره در واقع تضمین کننده کیفیت و تدبیر نظارت بکنه از اینکه آیا واقعا نصاب تحصیلات عالی در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی یکسان تطبیق میشه یا نمیشه. ما فعلا نصاب یکسانی داریم، البته در سطح پلان نصاب یکسانی داریم که نهادهای تحصیلات عالی در سطح دولتی و خصوصی همه مکلف به تطبیق اون هستن، ولی در صورت نبود یک مکانیزم درست، خیلی موارد هستن که نهادهای تحصیلات عالی خصوصی از این هم تخلف می‌ورزن و غیر تطبیق نمی‌کنن. و ما
یعنی به باور شما مسئولین قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ در قسمت کارهای درستی انجام ندادن نواقص را در
خود دقیقاً ما همونطور گفتم که اداره یا آغاز کار وزارت تحصیلات عالی همونطور خیلی نهادهای دیگر بعد از 3 دهه جنگ بود. بعد از 3 دهه جنگ یکی از گرایش‌های در واقع خیلی جدی که در همه مردم افغانستان بعد از جنگ وجود داشت، اینکه همه دسترسی داشته باشن به آموزش. دروازه مکاتب بعد از جنگ باز شد، همه رفتن به مکاتب. همونطور که در سطح معارف اگر ما در نظر بگیریم که معلمین ما مسلکی نیستن، حتی ما سال‌های 83 و 80 اگر در نظر بگیریم معلمینی بودن که سطح آموزششون در صنف 6 بود، ولی عملا اینا در مکاتب حضور داشتن، معلمین رسمی بودن. در سطح تحصیلات عالی هم ولی گرچه حالا بسترها بهتر شده، هم از لحاظ منابع بشری هم از لحاظ کادر تحصیل کرده، ما فعلا در وضعیت بهتر قرار داریم. حالا ایجاب میکنه که ما روی پروسه های قبلی و اشتباهاتی که قبلا وزارت تحصیلات عالی مرتکب شده و باعث یک بحران شده، ما فکر میکنیم ایجاب میکنه که پروسه های این هم نظارت و پروسه های ایجاد اینا متوقف شوند و ما بتونیم که مدیریت بکنیم اوضاع. در غیر از اون ما فکر میکنیم که نهادهای تحصیلات عالی تبدیل میشن به یک آدرس، همونطور که برادر ما ذکر کردن، آدرس تولید مدرک. بازار کار افغانستان
نشده، چون این کار نشده با
شروع کردیم یعنی از جمله مقرره ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در وزارت عدلیه است که در اینجا ما میکانیزم ها و معیارهای را برای ایجاد یک مؤسسه خصوصی در نظر گرفتیم که در واقع منابع مالی کمتر و منابع بشری بیشتر. نمونهش مثلا یک مثال شگر ما ذکر بکنم، در اینجا ما به جای از اینکه تضمین مالی خیلی زیاد را وضع بکنیم برای ایجاد یک مؤسسه، داشتن کادر علمی با ظرفیت مثلا حداقل تحصیل به سطح ماستری و دکترا را ما وضع کردیم که حداقل با چه تعدادی یک نهاد ظرفیت منابع بشری داشته باشه میتونه که مؤسسه ایجاد بکنه، در حالی که در مکانیزم های قبلی بیشتر روی منابع مالی تاکید میشد و منابع مالی همیشه ما شاهد هستیم که منجر به کیفیت نمیشه، منجر به سیستم خوب آموزشی نمیشه، چون پول تعیین کننده همه موارد نیست و این منابع یا همون کادر تحصیل کرده ای هست که میتونه بحث تطبیق نصاب و بحث تضمین کیفیت را تحقق کنه.
یعنی شما میپذیرین که در شرایط کرونی شماره از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تبدیل شدن به یک آدرس توزیع مدرک در افغانستان؟
البته ارزیابی های ما جریان داره، ولی ما متاسفانه باورهایی که فعلا وجود داره و همه اون من یعنی نمیتونم انکار بکنم که این ما فکر میکنم دیدگاه کسانی که فارغ شدن و نمونش ما حالا داریم و نمونش خیلی شهروند جوانان دیگر می هستیم که خودشون اعتراف میکنن که ما مثلا 20 تا هستیم بس 3 تا فارغ میشیم، 30 تا هستیم 50 تا فارغ میشیم، به این معنا که کسایی هستن که هنوز هم در سن حضور ندارن و از آدرس نهادهای تحصیلات عالی خصوصی اینا مدرک میارن. و در کنار از اون یک مسئله دیگه ای هست که به مدرک جای میده در بازار کار افغانستان، اون نبود یک مکانیزم شفاف برای استخدام افراد بود که در طی 15 سال من فکر میکنم که همین نبود یک سیستم شفاف استخدام باعث شد که بین کسی که مدرک داره و بین کسی که تحصیل داره هیچ تفاوتی نباشه. و حالا من فکر میکنم مکانیزم های استخدام دو نمونهش مثلا ما عملا در میبینیم، پروسه جذب کارمندان در تذکره الکترونیکی، پروسه حداقل 18000 بس خالی در خدمات ملکی که توسط امتحان کنکور گرفته میشه. من فکر میکنم این مکانیزم ها ما را امیدوار بسازه برای از اینکه دیگه مدرک کارایی در بازار کار افغانستان نداشته باشه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز میتونین به برنامه تماس بگیرین. شماره های تماس 0792-2540 و 0800-822-755. یک تماس از ولایت میدان وردک داریم، آقای فضل هادی. سلام علیکم.
سلام با شما با شنوندگان عزیز تقدیم.
علیکم سلام
آقای
فضل هادی، مهربانی کنین نظر یا سوال دارین مطرح کنین، اما کوشش کنین کوتاه‌تر مطرح کنین. مهربانی
ما میخوایم که در جامعه کار نباشه، در جامعه روزگار نباشه، جوان خیچی کار بکنن، مجبور هستن که در دیگر دولت کجا اشکار مایی میشه و دیگر این همی مشکلات در بر میگیره. ایجا اگر در جامعه ما کار باشن و جوان نمیتونه که دیگر جای برن.
آقای وردک، میشه مطابق موضوع برنامه اگر نظر داشته باشین در مورد مشکلات نظام تحصیلی افغانستان، مشکلات در مؤسسات تحصیلات عالی در کشور، اگر نظر یا سوال دارین میتونین بعدتر تماس بگیرین. شماره تماس 0800-822-755 و 0799-2035-40. یک شنوندی دیگر روی خط داریم. سلام علیکم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهربانی کنین نامتان رو بگوین، از کجا تماس گرفتین، بعد سوالتون رو مطرح کنین.
مرتمان کارکنانی رادیو شما، سلام از ایمانان شما، قاری صاحب پشتون هستم.
مهربانی جناب قاری صاحب، اگر سوالی دارین مهربانی.
ما از تعلیم که در هر عرصه میشه، اگر در پوهنتونهای دولتی میشه، اگر در پوهنتونهای خصوصی میشه، اگر در خانه میشه، تعلیم بر بالای مرد درست باید بکنه. در هر عرصه که باشه، کسی که تعلیم داره او دانش داره، او مثل زنده است، کسی که نداره او مثل مرده است. از نظر خود میگم از میمانای شما درباره پوهنتونهای خصوصی پرسان میکنم. پرسش ما از میمان شما این است که از میمانا در دولتی خو واسطه و ایتو روادیت و زوادیت پر درد میخوره، یعنی کار از قراری که از طریق شنیده میشه جده میشه. در پوهنتونهای خصوصی به درد میخوره، یعنی میچله یا نمیچله، روادیت پر بالای زوادیت یا زوادیت پر بالای روادیت حاکم است. یعنی و دویم سوال ما این است که از رئیس امور جوانان که موینیت داره در ادارت اطلاعات و کلتور، سوال ما اگر پرزن در پوهنتونهای خصوصی اگر فیس بالا گرفته شوه، آیا اون مردمی که فقیر است هم از طبقه اونا هم از طبقه آیا بر بالای اونا تاثیر نخواهد گذاشت؟
آها، امی سوال اولتان هدفتان از حاکم بودن روابط بر ضوابط در پوهنتونهای خصوصی بود، درست؟
بله، اما وان این در پوهنتونهای دولتی خواسته به کار است، میبینیم میشنویم در پوهنتونهای خصوصی روادیت و زوادیت هست.
یعنی در کدام بخش هدف شما کمی واضح تر اگر سوالتان مطرح کنین؟
یعنی بخش ما این از همون کسایی که در پوهنتونهای خصوصی که داخل میشه، یعنی داخله که میگیرن.
تشکر قاری صاحب، ممنونتان. بانو پیکار، شما اگر به سوال اولشون مهربانی کنین جواب بدین.
من فکر میکنم جواب هر دو سوال از اینا پیش ما موجود هست. بحث حاکم بودن ضوابط بر ضوابط مطرح کردن در نهادهای تحصیلات عالی دولتی، ما یک فیلتر داریم که در بنام کنکور که همه از اون میگذرن، الف تا یا از تمام اقوام افغانستان در این پروسه شکایت میکنن، اشتراک میکنن و بر مبنای همون ظرفیتشان اینا شامل دانشگاه های افغانستان میشن. در بحث نهادهای تحصیلات عالی خصوصی، البته اینا هم کنکور جداگانه دارن، ولی طرحی را که وزارت تحصیلات عالی روی دست داره که می‌خوایم یک پروسه یکسان و همانند کنکور داشته باشیم، تو اگر قرار باشه که ما به کیفیت دسترسی پیدا کنیم، لذا ایجاب میکنه که ما یک کنکور همانند داشته باشیم، تو همه یکسان از پروسه یک کنکور هم به نهادهای تحصیلات عالی دولتی دسترسی داشته باشن و هم بر مؤسسات خصوصی. البته ما فکر می‌کنیم در کشور صحبت می‌کنیم که حاکمیت قانون در سطح کلیش در خیلی موارد ما شهروندان از این شکایت داشتن و لذا یک نهاد نمیتونه که مستثنا از این باشه. من همیشه در هر برنامه‌ای که شرکت کردم و خصوصا بیشترین مشکلات ما برمیگرده به نهادهای خصوصی، مشوره ما به دوستان این بوده که تلاش کنیم موارد نقض قانون خصوصا با خودم که در مدتی که در این راستا کار میکنم با من مستند شریک بکنیم. قطعا که ما با رهبری وزارت تحصیلات عالی شریک میکنم هر موردی را. مثلا به طور مثال ما هفته گذشته صحبت کردیم روی مواردی که بعضی استادا پولی را میگرفتن به نام این و آن که هیچ نوع جایگاهی نداره در قانون تحصیلات عالی.
این استادا یا مسئولین پانتون
استادان به بهانه ای که حالا درس شما ناکام ماند، به بهانه اینکه مصرف این است، به بهانه اینکه مصرف آن هستن، از محصلین پول میگرفتن. و مشوره ما این بود که پوهندون نامش با ما بگوین. قطعا که ما تمام شماره های تلفن نهادهای تحصیلات عالی پیش ما هست و آدرسش پیش ما هست، ما موضوع رو پیگیری میکنم. و هر که بس استفاده از روابط بر ضوابط بود در هر نهادی، خوب است که با مستند صحبت بکنن. ما ان شاء الله در این راستا همکار هستیم.
در این رابطه آقای پایس میخواهیم که صحبت های داشته باشن. شما در یک از پانتون های خصوصی درس خواندین، آیا روابط بر ضوابط در این پوهنتون ها حاکم است و اگر است چگونه میشه نمونه هایش دوباره صحبت کنن؟
بله حاکم است روابط بر ضوابط، بخاطر اینکه که در پوهنتون اکثر دانشگاه خصوصی برین همین مسئولین اداری اینا که هستن پول میگیرن. مثلا یک محصل در یک مضمون چانس میخوره اما پول میدن مشوقی استاد تغییر میخوره، حتی پول میدن در امتحان کنکور اشتراک میکنن. همین روابط بر حاکم نباشه، یک محصلی که هیچ درست موجود نباشه اما داخل فارغ میشه، یا محصلی که هیچ درس نمیخونه ببینی که نمره بالای میگیره، این خودش حاکم بودن روابطش میده.
تشکر. و سوالی که از آقای هلالی شنونده ما مطرح کردن میشه مختصرتر جواب بدین که شنونده دیگه هم
ساغلی پشتون سه جواب کی ستون زده ده چې موږ همیشه هڅه کړی چې ځوانانو مینیت کوشش وکړي چې هغه ځوانان مخکله کړي چې ول چې بعضی خوندې اوډونه ستونز لري اختیاري ستونز لقبله څخه موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځوانانو مینیت د وزارت پامکاری د لوړز د وزارت پامکاری او د سی پانتونو پامکاری باندې موږ دوی سره دا وکړه کړي د هغه ځوانان او هغه خوندې چې د کانکور څخه پاتېج او اقتصادي وضعیت چټه د موږ د پانتونو سره یو مشخصه تپامنامه لرو، د هغه تپامنامې پر اساس باندې موږ ځوانان معرفي کوو زیات کسان چې ډیر اقتصادي ستونزې ولري او ډیر ستونزې ولري کچېری پانتون موږ سره قبول کړي په ډیر کم پیس او یم فرایګان توګه موږ هغه خوندې ورونه پانتونو کې شامل کوو. ولې ځوانان مینیت د پالیسی پر اساس موږ ځوانان لپاره همیشه هڅه کړې ده چې د خونې او روزنې بخشکی د پانتونو سره د قرارداد وکړو او د ځوانانو څخه او د یاد او لوړز د کړو پانتونو څخه دا وغواړو چې د ځوانانو لپاره کاری شغلیت او د مسایری کې او د درس پر کیفیت باندې همیشه زموږ تمرکز دی. خو له بعد مرغه که موږ دلته ولاړ د افغانستان حساب ته موږ باید په وسنی وضعیت کې د لوړز د کړو وزارت باید موږ ګرم نکو، ولی او به د پاس خړې د پوهنې وزارت کې په زیاته کچه فساد شتون لري او هغه خیالي شاګردان یا خیالی استادان چې دوی لري لبد مرغه دا په سلسله مراتب کې دارাজি چې د پانتونه څخه یو سړی بي سواده فارغ شي که چیرې د یو چا تاداب او تاداب او اساس پوخوي لکه د پوهنې وزارت څخه که پوخي کیفیت په پانتونو کې په مکتبو کې شوي بیا هغه وخت موږ هم کولای چې د لوړو د زده کړو وزارت څخه هم دا تقاضا وکړو چې تاسو خپل کیفیت لږ کړئ. خو زموږ اساسي نقطه باید دا وي چې پر معرف او پوهنې وزارت باندې هم زیات تاکید وشي چې هغه د درس کیفیت سم سي او هغه خیالي شاګردان او هغه خیالي استادان چې شتون لري د هغو پلټنه وشي او دا زیات فساد د شتون څخه باید مخنیوی وشي.
تشکر آقای هلالی. به یک شنونده ما از ولایت دایکندی افغانستان روی خط تلفن هستن، آقای دکتر توکلی. سلام علیکم.
عرض سلام داشتم خدمت شما جناب پارسا و مهمانان محترم شما.
مهربانی کنید دکتر صاحب.
سلامت باش. من متاسفانه نفهمیدم مهمانایتون مسئولیت شان چیست. میخواستم یه بگویم که ما متاسفانه موضوعی که مکتب خلاص میکنن اینا طبعا میرن کنکور میتن، کسایی که واسطه دارن یا پول دارن به کنکور قبول میشن. خود اینا طبعا میرن اونجا جمع چیزیات نگرفتن در اونجا هم چیزیات نمیگیرن متاسفانه. یه سوال بکنم از تو. یک عده از محصلین هستن که اینا وقت از کنکور باز میمانن، طبعا اینا داره بسیار پایین دارن، درس نخواندن و پوانتونای خصوصی، آیا اینا میتونن در پوانتونای خصوصی چیز رو یاد بگن که فردا برای آینده افغانستان وقتی که در اینجای میرن وظیفه میگیرن، حالا یکی متخصیص و تکنسیان بشن بماند، آیا اینا میتونن فردا مشکلات کشور حل کشور بر روز ترقی پی ببرن؟
آها، تشکر آقای توکلی، حتما به سوال شما جواب ارائه خواد کرد میمانای ما. یک شنوندی دیگر هم میگیریم بعد میمونا جواب را خود ارائه کردن. سلام علیکم.
بله
سلام علیکم، مهربانی نامتان را بگوین، از کجا تماس گرفتین؟
نام مسعود از ولایت هرات. آل سلام تقدیم میکنم به تمام شنونده ها و میمونای عزیز شما.
علیکم سلام، مهربانی کنین آقای مسعود، اگر سوال داشته باشین میشه مطرح بکنین.
امی در ارتباط با مؤسسات خصوصی در افغانستان میگم، مؤسسات خصوصی باید در یک کشور میبود که حداقل یک قانون حاکمی به اون کشور میبود، اما متاسفانه افغانستان این تابنایی در مؤسسات خصوصی واقعا اشتباه بوده، به خاطر که واقعا تولید سند کسایی که به ناامید میسازه، کسایی که به دولتی میخوان، واقعا کسایی که زحمت میکشه به افغانستان اونا رو ناامید میسازه، کسایی که پول داره و واسطه داره به خصوصی میخوان و به صرف هم حضور ندارم سند میگیرم و پس به اثر اون واسطه استخدام به کارها میشم. ولی متاسفانه که امروز کنکور هم همچنین نمیده، با وجودی که کنکور شفاف شده اما متقاضیان کنکور خیلی کم شده و هر کس که انتخاب کنه، فقط هر رشته انتخاب کنه به اون رشته به پانتنای دولتی هم شامل به پانتنا میشه، بسیار که مجبورن که مثلا امید استاد هم نمیشه که همه ناکام بکنه یا نیکس بکنه، متقاضی پذیرش هم پذیرش سالهای قبلی هست، متقاضی هم متاسفانه کم شده، اون پذیرشی که هست هم متقاضی هم به اون مشکلی هست.
آقای مسعود میشه سوال مشخص اگر داشته باشین مطرح بکنین در کنار تفسیری که داشتین؟
سوال ما همی هست از دولت، خواهش ما همی هست که یک کنترل نظارتی درستی سطح خصوصی داشته باشه، به خاطر یک امیدواری از چی به این تحصیلات علیه هم وقت باشه. امروز وقت تمام مردم و محصلین هم وقت، ما خود من محصلین اقتصاد در پانتون ایراد هستیم که وقت ناامید می سازه انسانه که از هر طرف سمین سند به وجود می آید ولی سند و نابکار و چی وقت هست که او زمین کسی وقت او رو ناامید می سازه.
تشکر آقای مسعود از اینکه تماس گرفتین. ما پیش از اینکه به سراغ مهمان‌ها بریم مصاحبه کوتاهی را انجام دادیم با یکی از استادان پوانتون در مورد موضوع مورد بحث در برنامه ما، با آقای نصرالله محسنی استاد پوانتون، و از اونا پرسیدیم که آیا در کنار ای که مؤسسات تحصیلات عالی مقصر خوانده میشن، آیا خود جوانان هم میتونه در این قسمت مقصر دانسته شوند؟
در قدم اول باید یک تفکیک بین دانشگاه های خصوصی ما شما داشته باشیم که بر اساس از او باز ما میتونیم که مشکل پیدا بکنیم یا کجا هست، یعنی چالش در کجا هست. نهادهای تحصیلاتی عالی خصوصی در افغانستان از دید ما به سه کاتگوری تقسیم میشه. کاتگوری اول مؤسساتی هست که نو رویکرد علمی دارن، واقعا میخوان بر افغانستان کار بکنن و دانشجوهای خوب را تربیت بکنن و تقویم جامعه بکنن، که نو بیشتر رویکردشون غیر انتفاعی هستن و در تلاش بهبود وضعیت هستن. شما نمونه هایشان هم میبینین که هر سال اینا درجه بندی میشن در رینکینگ ادار تحصیلات عالی یا یک مسئله بندنی مین رینکینگ میکنن و از لحاظ استاندارد بین المللی درجه بندی میکنن. اینا کارکردشان خوب است، دانشجوها اینا که فارغ میشن خیلی واقعا تحصیل گذار هستن، چه از لحاظ علوم انسانی چه از لحاظ علوم تجربی اینا تحصیل گذار هستن، میتونن برای حتی در جامعه مفید واقع باشن. اما کاتگوری دوم که مؤسساتی هستن که بیشتر رویکرد سیاسی دارن تا اینکه رویکرد علمی داشته باشن، که اینا بر اساس یک شخص سیاستمدار یا یک رهبر یا یک آدمی که در کرسی دولت هستن این مؤسسات بنیانگذاری میشه و نظارت جدی نه از طرف خود مؤسسین و نه از طرف خود وزارت وجود داره که بتونه حداقل اون معیارهایی را که یک نهاد تحصیلی داشته باشه او رو باید داشته باشه، اما نداره. که متاسفانه وقتی دانشجوی اینا بیرون میشن، چندان دانشجوی که ما توقع داشته باشیم اونطوری نیست، یا یک شخص تحصیل کرده که ما توقع داشته باشیم، جامعه توقع داشته باشه، اونطوری نیست. کاتگوری سوم کاتگوری هست که نهادهای تسهیلات عالی خصوصی به بخشای تجارتی تبدیل شده. یعنی اصلا معیار بر از این نیست که دانشجو چگونه یک دانشجو یا کارهای علمی آیا در طول مدتی که دارن میکنن یا خیر، فقط این که چگونه ما پول از اینا رو بگیریم. حتی مؤسساتی هستن که مالیه خود هم به فیصدی تقسیم میکنن به سر فیس دانشجویا، که اینا بر اساس همین رویکرد ما فهم میکنیم که اگر این رویکرد رو تغییر بکنن، ما میتونیم که حداقل افراد تحصیل کرده خوب را در جامعه ما تقدیم بکنیم.
آقای محسنی، جدا از این سه کاتگوری، خود محصلین یا جوانا زمانی که درس میخوانن انتقاد میشه که فقط به خاطر گرفتن یمو دیپلم میرن وارد پوانتون میشن، به صنف حاضر میباشن و برای آموختن تلاش بیشتر نمیکنن، اینجا چقدر خود جوانا مقصر میتونه باشه؟
خب ببینید، جامعه ما یک جامعه ای که تقریبا 65% یا بی سواد هستن، یعنی 35% دیگه هم که سواد داره، در واقع معیار سوادی که یونسکو تعیین میکنه او را دارن، نه اون که مثلا وزارت تحصیلات عالی ایالات متحده آمریکا تعیین میکنه که او سواد ندارن. این بیسوادی بر افرادی که در جامعه زندگی میکنن و میرن درس میخونن تأثیر گذار هستن. خب طبعا این جوان ها جدای از جامعه هم نیستن، خب جامعه ما همی رقم هستن. شما ببینید، از یک سو بیسوادی هست و از یک سو بیکاری هست. مثلا جوانی که میبینه که در این کشور لیاقت مطرح نیست، هر کسی که واسطه داشت میتونه برای کار پیدا بکنه و کار را ایجاد بکنه، در اون صورت میگن خب چه فرق منی که بخونم با اونی که نمیخونه هیچی نیست. پس در اون صورت خب اینام دلسرد میشن. یک مشکل ای است. یک مشکل دیگه هم بحث نظارت جدی بر نهادهای خصوصی تحصیلات عالی خصوصی وجود نداره. یعنی شما ببینید، دانشجویی که ناکام میشه استاد رو ناکام میکشه، اما وقتی که خود اداره وارد عمل میشه سوالا رو از پیش استاد میگیره، میگم شما سوالات ما رو بتین، ما دوباره از اینا امتحان میگیریم. خب در امتحان بعدی اینا رو کامیاب میکشه، در حالی که از نظر استاد وقتی که ناکام میکشن او دانشجو توانایی ادامه او مضمون ندارن، یعنی نمیتونن واقعا معیار پورا بکنن. که خودم شخصا در با همچین مشکلی در خیلی از دانشگاه هایی که بودم و تدریس کردم و مواجه بودم، که یعنی من خودم دانشجو رو ناکام میکشتم، اما در واقع 1000 افغانی میگرفتن یا 2000 افغانی میگرفتن دوباره دانشجو رو کامیاب میکردن بدون اینکه استاد متعلق باشه. اینا از مواردی هست که همه دست به دست هم میده که تا چنین اتفاقی رخ بده.
در اینجا نقش خود جوانا چی میتونه باشه؟ باید چگونه عمل بکنن در برابر این آنچه را که شما اشاره کردین، تا اینکه وقتی که فارغ میشن حداقل یک چیزی را یاد داشته باشن، آموخته باشن؟
خب گفتم متاسفانه کار از پای سنگ خراب است، یعنی آب از بالا گلالود هست. یعنی وقتی که یک متعلم در مکتب درس میخونه، شما ببینید نزدیکای امتحان که میشه تمامی مکاتب حاضریایشان جدی گرفته نمیشه. یک روز یک متعلم میره میبینه که استاد برشان فکای قصه میکنه، فکایی میگه یا قصه میکنه. این از ریشه خراب هسته، یعنی نظام آموزشی ما باید کار بکنه که جوانا دلگرم شوه، و از یک سو خود جوانا هم فامیلا هم باید تلاش بکنن که روی کرد درست را، یک هدف درست را برای جوانای خود آموزش بتن و یا نصیحت بکنن، یا در واقع هر ابزاری که میتونه جوانا را به یک راه درست هدایت بکنم، این کارا باید صورت بگیره. که متاسفانه چی در نظام اجتماعی ما، یعنی در خانواده، و چی در نهادهای آموزشی ما که مکتب هست، اونجا هم تربیت درست نمیشه. به مو منوال وضعیت طوری میشه که دانشجو وقتی که میره سر صنف درسی در دانشگاه، وقتی وارد میشه با یک دنیای از ابهام و مشغولیت در واقع با اینا روبرو میشه که نمیفهمه که من چیکار بکنم، آیا درس خواندن من فایده داره یا نداره، چون از خانواده و از نهادهای تعلیم و تربیت برایشان آموزش داده نشده که شما جایگاه شما چی هست، در واقع کارکرد شما در جامعه چی است. به مو خاطر با یک وضعیت گنگ و مبهم اینا میرن روی سلم میشینن، روی دست میشینن و نمیتونن که برای آینده خود یک هدف را و یک وضعیت را ترسیم بکنن.
به عنوان سوال اخیر، به نظر شما وقتی که یک فارغ التحصیل صنف 12 میره به کنکور یا به یک مؤسسه تحصیلات عالی درس شروع میکنه، انتخاب مرشتی تحصیلی چقدر میتونه نقش داشته باشه در بلند رفتن ظرفیت جوانان در افغانستان، یا معیار را چگونه باید در نظر بگیرن، معیار چی میتونه باشه در انتخاب رشته های تحصیلی در افغانستان؟
خب در کشورهای دیگر مخصوصا همسایه ما ایران، از صنف 10 به بعد تقسیم بندی میشه، یعنی کسایی که علوم تجربی میخوای بخونن صنفشان جدا هست و کسایی که علوم انسانی میخونن صنفشان جدا هست و از کسایی که ریاضی فیزیک و در واقع نه میخونن جدا هستن. به مو خاطر یک دانشجو خیلی راحت میتونه انتخاب بکنه که من با کدام چی یعنی کاتگوریش برم که میتونم با او هدف خود برسم. اما در افغانستان شما ببینید تا صنف 12 را یک دانشجویی که میخواد حقوق بخونه هم همو مضمونی را که یک دانشجوی طب میخونه همو را میخونن. به مو خاطر وقتی که میرم معیار چی است؟ معیار فیصدی نمراتی است که در کنکور میارن. به مو خاطر مشکل ایجاد میکنه، یک دانشجویی که میخواد حقوق بخونه او کامیاب میشه با چی؟ با در واقع با فوتو ژورنالیسم، یا کامیاب میشه با هنرهای زیبا، در حالی که خیلی یعنی دانشجو را از او هدف و او راه را که بر خود انتخاب کرده دور میکنه. ما فکر میکنم که اگر نظام آموزشی ما بره به طرف تقسیم بندی از صنف 10 خیلی کارکرد خوب میتونه داشته باشه و دانشجویی که واقعا میخواد که حقوق بخونه خب میفهمه که من صنف 10 تا 12 را در میراه هستم و وقتی میکنم دانشگارم به تو من به علوم انسانی من میتونم کامیاب شم. اما در اینجا نه، دانشجو میرم شب رو زحمت میکشه و در آخر هم وقتی که معیار نمرات کنکور است میبینه که دانشجو نمیتونه اون معیار را که 15 حقوق داره یا 15 طب داره او را پورا بتونه، به مخاطر از راه خود دور میشه و این هم سبب میشه که دانشجو چندان دلچسبی به درس نداشته باشه و نتونه درس بخونه و یا علاقه هم نداره که بخونه.
تشکر آقای موسینی از اینکه صحبت کردین به برنامه ما. بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود. ساعت 3:42 دقیقه بعد از ظهر است و شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین. صحبت‌های نصرالله محسنی استاد پوانتون را شنیدیم. یکی از صحبت‌های اونا این بود که برخی از مؤسسات تحصیلات عالی رویکردهای سیاسی و تجارتی دارند. می‌خواستم صحبت‌های پیکار صاحب در این مورد داشته باشم. شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
خب البته ما شرایط ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در اونجا بحث سیاسی مطرح نشده. البته معیارهای در اونجا که ذکر شده به شمول زیربناها، به شمول داشتن کادر علمی و کارمندان، اینو از جمله شرایطی هست که برای ایجاد یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ذکر شده در اینجا. البته این که بعضی افراد با رویکرد سیاسی برخورد میکنن، من فکر میکنم که در اینجا این رویکرد فردی افراد است نه رویکرد وزارت تحصیلات عالی، چون نهادهای تحصیلات عالی درست است که اینجا دانش سیاسی تدریس میشه ولی عملکرد سیاسی جایش نیست در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی یا نهادهای تحصیلات عالی دولتی. بعضی افراد که در واقع ما خیلی افراد رو میبینیم که عملا عضو پارلمان افغانستان هستن، عضو احزاب سیاسی افغانستان هستن و در کنارش یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی هم دارن. من فکر میکنم داشتن رویکرد سیاسی بد نیست، ولی کافی هست که ما نهادهای تحصیلات عالی را از هدفش دور نسازیم. اینکه ما فکر سیاسی داریم، هدف سیاسی داریم و میخوایم که از این آدرس یک استفاده سیاسی کنیم، بعضی برمیگرده به اهداف شخصی افراد. البته این مهم است که وزارت تحصیلات عالی و کادر رهبری نهادهای تحصیلات عالی خصوصی چی مقدار میتونن در تولید دانش سیاسی نقش فعال داشته باشن، چون رسالت نهادهای آموزشی من فکر میکنم در اینجا چه بعد سیاسی سیاسی باشه، چه بخت اقتصادی یا هر بحث دیگری که باشه، ما در اینجا فقط همون دانش انتقال میدیم یا همون دانش و ظرفیت در محصلین خلق میکنیم و نهادهای آکادمیک جای بازی های سیاسی نیست.
شما موضوع بهره گیری های سیاسی و فعالیت های سیاسی را در پوانتورهای افغانستان به خصوص مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی رد میکنید؟
خب ما در اینجا ما هیچ نوع معیار نداریم، نه در اسناد نه در قوانین ما که در اینجا استفاده سیاسی صورت بگیره. البته اینکه بعضی افراد واقعا خودشان عملا عضو جریان های سیاسی هستند و در کنارشان میان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میزنن، من فکر میکنم در اینجا اونا به عنوان یک تبع افغانستان حق دارن، در کنار از اینکه عضو جریان های سیاسی هستند در کنارش میتونن منابع بشری یا ظرفیت علمی رو داشته باشن که در کنارش میتونن یک نهاد تحصیلات عالی خصوصی داشته باشن. ما بر مبنای حالت های سیاسی شون اونا ارزیابی نمی کنیم. وزارت تحصیلات عالی تمام نهادهای تحصیلات عالی رو بر مبنای نحوه تدریسشان، بر مبنای کیفیت آموزششان و خیلی معیارهای دیگه شون زیربناهایشون مورد ارزیابی قرار میده. بر ما این معیار نیست که کی با چی روی کرد سیاسی کار میکنه، بر ما بحث کیفیت مهم است و بحث انتقال دانش و پرورش مهم است.
اگر دیده شوه یا شما در جریان نظارتتان پیدا بکنین که در پانتونای شخصی بهره گیری های سیاسی یا فعالیت های سیاسی به نفع بحثا با گروه ها میشه، حتما اقدام قانونی.
خب جدا اگر از آدرس نهادهای آکادمیک شوه قطعا که وزارت تحصیلات عالی در سو اقدام میکنه، اما اگر از آدرس شخصی یک فرد شوه قطعا که او عمل کرد یا اون نوع جبهه گیری از آدرس تحصیلات عالی نیست و از آدرس نهادهای تحصیلات عالی نیست، بلکه برمیگرده به اون عمل کرد، به همون سلیقه فردی آن فرد.
ممنونتان. شرمنده ما دکتر توکلی تماس گرفته بودن، سوال کردن، میخوایم آقای پایست در این سوال جواب بدن. اونا گفتن یک محصل زمانی که در کنکور به نتیجه میمانه و نمرات به دست نمیاره که راه بیابه به یکی از مؤسسات تحصیلات عالی، بالاخره او میره به یک پانتون خصوصی ثبت نام میکنه و درس میخونه. آیا این میتونه که بالاخره درس یاد بگیره و درس بخونه ادامه بده با تحصیلاتش در پانتونای شخصی؟
بله، چون هم جهر دوش نهاد است، نهاد تحصیلی است، چی دولتی با چی خصوصی، درس در نهاد دولتی در نهاد خصوصی هم است، فقط کیفیتش فرق میکنه. این در افغانستان است، البته در اصل باید کیفیت شهیدی کیفیت باشه، محصل همون محصل است، درس همون درس است، استاد همون درس است، میتونه که اینجا بهره ببره، اینجا بهره ببره. اگر در دولتی کامیاب نمیشه و به مشکلی است که مشکل چی است، جای است و کمیت است و باز مشکلاتی که داره، در پانتون دولتی نمیتونه، اما پانتون خصوصی میتونه که درس بخونم و در مو درس هم رشته است، هم استاد است، همه چیز شبوش است، تفاوت نداره.
آقای هلالی پیشتر آقای محسنی هم در جریان مصاحبه اونا با این اشاره کردن که جوانان هم خودشان به نحو مقصر هستند در قسمت از دیگه که اینی کار نمیکنن در بلند بردن ظرفیت های خودشان در جریان تحصیلات. نظر شما در این مورد چی است؟ جوانان چرا مقصر هستند؟
ده تبیده چی په افغانستان کې ځوانان له بده مرغه بوس په وسنی وضعیت کې ځوانان د زیات سن سره مخامخ دي. سن دلته دي چې په وسنی وضعیت کې ځوانان د ژوند او د تعلیم د تجربې څخه توسه په سمه ګټ نسی اخیسته، ولی چې وس وسنی وضعیت کې زموږ ځوانان په یشتم پیړۍ کې ودی ته متوجي دي چې موږ نن ورځ لکه مخکې چې شاغلی موسنی ول چې دوی استاد په کیسو باندې مصروف وي، زموږ یو هله د یو ځوان په ایس او د ځوانانو د یو کوي ادرس پایس دا د کچيري مژغواړو یو باثباته افغانستان ولرو، بعد معرف مسلکی کو لکه مخکې چې دول درشتو پر بنیاد باندې دول دلته چیرې چې یو زدکون کله زده کړ کوي، هغه مبهم زده کړ کوي ته دول سم پوری بیا عمومي امتحان ځینې ول کچيري افغانستان کې مژغواړو چې دا یو ماسل شل سره وړنه ولري په دول سکالو کې بعد هغه ترشته باندې وسی، ولی چېلته دی په مبهم حالات کې دی او دی نس کولای چی خپل رشته ته اینه که هدف دی. بیا مخکی دیول چې د لوړو زده کړو خصوصي لوړو زده کړو او عمومي لوړو زده کړو په کانکور کې ګډون کوي، موږ په عموم کې د افغانستان د وسنی وضعیت د 6 کال د کانکور څخه چې واقعیت شفاف وو، کچيري په افغانستان کې همیشه ټول کارونه په دې شفافیت باندې پر مخ ولاړ شي، موږ دې ته هیله من یو چې راتلونکي به ځوانانو سرنوشت ساز وي او ځوانان به شل استراوړي ولري. او یو تاکید باید پر دې وسی چې معرفت اساس دی، اول ابتدایي مرحله ده، هغه بعد شاګرد شاگردان شو روزی څو موږ وکولای چې پانتونو ته شو لاسي او بل هدف دا دی چې کوم غواړو چې شراکتون کوي ولرو او شبا سواد افراد ولرو موږ معرفت باید په اولیت کې قرار ورکو موږ باید د ملي وحدت د حکومت څخه هیله داوي لکه امنیت ته لکه سیاحت ته لکه بعضی برخې چې موږ په اولیت کې قرار لري باید معرفت کې غواړو موږ په سبات افغانستان ورو افغانستان د بدبختی څخه وژغورو باید معرفت په اولیت کې قرار ورکړي چې موږ راتلون کوي فعال او روشانه اوسي.
تشکر پیکار صاحب. وزارت تحصیلات عالی افغانستان از ظرفیت جوانایی که از پوانتونا فارغ میشن چقدر رضایت داره؟
خب البته من فکر میکنم که وزارت تحصیلات عالی افغانستان شاید رضایتش اونقدر خیلی کارساز نباشه. بحث رضایت مارکت کار افغانستان هست که چه مقدار رضایت داره. البته در اینجا هم سنجش میزان رضایت و عدم رضایت هم خیلی دشوار هست. ما فقط در همین اواخر میتونیم که سنجش بازار کار بگوییم که آیا خوب است یا نیست. چون تا 15 سال همونطور که من در ابتدای حرفای من یادآور شدم، بازار کار افغانستان معیارهای دقیق و شفاف برای جذب محصلین و فارغ التحصیلان وجود نداشت. در اونجا فرق بین باسواد و بیسواد، بین تحصیل کرده و کم سواد وجود نداشت. در اون صورت من فکر میکنم که سنجش این که بازار کار افغانستان چه مقدار راضی هست از کیفیت و چه مقدار راضی هست از ظرفیت فارغ التحصیلان نهادهای تحصیلات عالی دشوار هست. من فکر میکنم حالا مکانیزم های دقیق برای سنجش ظرفیت جوانان وجود داره و حالا ما میتونیم که خصوصا همین دو سه پروسه کنکور گروهی که برگزار شد نشانگر از این بود که جوانان ما ظرفیت بالای برخوردار هستند که نار از یک ما مشکلات را داریم. من فکر میکنم که خصوصا نوآوریایی که محصلین ما کردن در طی هفته گذشته در پوهنتون پلی تکنیک، پوهنتون کابل و خیلی دانشگاه های دیگه افغانستان نشانگر از این هست که ظرفیت وجود داره، برنامه هم وجود داره. و خوشخبری دیگه ای که به هموطنانم دارم این که در هفته آینده بزرگترین کنفرانس بازنگری و نوسازی نصاب تحصیلات عالی که افغانستان هم انشالله برگزار میشه که در اینجا هم یک نصاب تحصیلات عالی خصوصی و هم دولتی مورد بازنگری قرار میگیره و مبتنی بر معیارها و ارزشهای در بازار کار افغانستان نصابی در واقع تدوین میشه که جوابگوی نیازمندی های بازار کار افغانستان باشه. و در حالش ما در خیلی موارد ارزش ها معیارها در بازار کار افغانستان رو به تحول هست، نهادهای تحصیلات عالی و وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم تلاش میکنه که مبتنی بر ارزش ها و معیارهای حاکم در مارکت کار ملی و بین المللی بتونه یک نصابی را تدوین بکنه که در تمام رشته ها و خصوصا رشته های کاربردی بتونه جوابگوی نیازمندی های بازار کار افغانستان و همون بحث خیلی مهم که بحث انتقال دانش و پژوهش هست از آدرس نهادهای آکادمیک ان شاء الله که رونق پیدا کنه.
در افغانستان از مؤسسات تحصیلات عالی دکتر فارغ میشن، انجینیر فارغ میشن، اما اگر هرچند که دکتر ما بس با 15 طب مردم فارغ میشن، اما باز هم مردم برای تداوی میرن به بیرون از کشور. اگر انجینیر فارغ بشه در افغانستان، پس چرا از بیرون کشور انجینیرها میان در افغانستان کار میکنن؟ چرا از این نیروی جوان از افغانستان استفاده نمیشه؟ آقای هلالی نظر شما در این مورد چی است؟ مشکل واقعیت در کجاست؟
مشکل داسه دی چی مخ کی بوجول چی یو چستونجستا یو چستونج هغه دی چی په لورز د کړو کی کچيري امکانات د خصوصي پانتونو سره وی خو یو څه ماسل خپل ګرام دی چې د شته امکانات څخه استفاده نه کوي. ولی چې هیڅ وخت یو پارت چې یو جامعیت تقنیمی هغه صرف تمرکز باید د ځوان پر دینه وسی چې صرف محدوده د پر چپتر وسی موږ کده هر پانځي کده حقوقي کده انجنيري کده تیبي زموږ له بده مرغ ځوانان د مطالعې څخه ډیر لري پات سوی دي او دوی بیرونی مطالعه نه لري. دوی تمرکز ټوله پر یو چپتر دی. دا یو مشکل دلته دی. بل مشکل دا دی چې له بده مرغ په افغانستان کې ډیر ستونزې چې د دوا کیفیت ډیر ټیټ دی. له بده مرغ تاسو ورځې مخکې ولیدل چې د عامې روغتیا وزارت کابو 1200 شرکتو کې چې دوا واردوي کابو 800 غیر معیاري و هغه په معیار برابر نه و. جالي اسناد و 400 په دوکیا کې و. نو ستونزې دلته دي چې یو په افغانستان کې امکانات هغه تجهیزات چې نور هیوادونه لري د طبي امکاناتو لپاره هغه نسته. بل مشکل دلته دی چې دی هیواد ته غیر قانوني او غیر استاندارد دوا واردېږي چې هر څومره یو ډاکټر پووسی یو انجینر پووسی هغه نسي کولای چې د مریضې تشخیص ورکړي. کچیرې هلته اطمینان موجود نه وي، اطمینان لمیان زولار سي، نو باید د دې کې چې یو څوک هند، پاکستان یا ایران ته مراجعه کوي خو باید اساسي تمرکز پر دې وسي چې د دوا کیفیت سمسی او هغه تجهیزات خارج کړي د افغانستان توارد.
بسیار زیاد تشکر. یک تماس از شنونده های ما، چند تماس را خاط گرفتیم. شنونده های عزیز میتونن به شماره 07822755 تماس بگیرن و سوال و نظریاتی که دارن در مورد موضوع برنامه با ما شریک بسازن. شماره تماس 07822755. خب برو پیکار، در برخی مورد انتقاد میشه که وزارت تحصیلات عالی افغانستان جوانان را با ظرفیت های بهتر تقدیم جامعه نمیکنه. شما ایره میپذیرین؟
خب البته مشکلات وجود داره و به دلیل همین مشکلات بود که ما طرح بازنگری نصاب تحصیلات عالی رو روی دست گرفتیم. به دلیل از اینکه ما در گذشته هم نصاب های آمد، نصاب ها اپدیت شد و به اصطلاح بروز شد، ولی در خیلی موارد فراتر از مرز چند نهاد تحصیلات عالی در مرکز عبور نکرد. به دلیل از اینکه تصور این میشد که گویا پلان از مرکز تدوین شود و به نحوی به ولایات تحمیل شود. بابت همون بود که ما این دفعه در سال 1396 با یک ریکارد جدید نصاب تحصیلات عالی را بازنگری میکنیم. در کنار از اینکه نصاب بازنگری میکنیم، امکانات پانتون های افغانستان هم در سطح دولتی و خصوصی بازنگری میکنیم. امکانات را که ما بازنگری میکنیم در دو سطح بازنگری، امکاناتی که از لحاظ منابع بشری نهادهای ما دارن، امکاناتی که از لحاظ زیربنایی دارن و خیلی موارد دیگه که کمک کننده تطبیق نصاب جدید هست. در گذشته متاسفانه نصاب جدید شد، ولی متاسفانه همونطور که من اشاره کردم در خیلی پانتون ها تطبیق نشد و دلیل عدم تطبیق نصاب ها همین بود که ما امکانات و همون ظرفیت های موجود در پانتون ها رو مورد مطالعه قرار ندادیم و طرح ها رو از مرکز تحمیل کردیم بر ولایت. و دلیل بیکیفیت بودن و دلیل ای که ظرفیت پایینی از نهادهای اکادمیک فارغ میشه همین بود که نصابی که از مرکز تدوین میشد در خیلی موارد به صورت یکسان و متوازن تطبیق نمیشد، که امیدوار هستم که با نصاب جدید ما بتانیم به این مزل رسیدگی بکنیم.
تشکر. یک شنونده را با خود داریم. سلام علیکم.
شما خوب است؟ خیر و خیرت. اول با شما او که امی برنامه را پیش میبرین.
علیکم سلام، مهربانی کنین، نامتان نبگوین، از کجا تماس گرفتین؟
در قدم دوم با مهمانتان میخوایم کوتاه سوالا کنیم که آیا امی خانه پیکان صاحب، آیا با واقعیتا چیزی که میگن با واقعیت با واقعیتا امی تو راست یا نی؟
مثلا مثلا چی کدام مورد؟
ما میگم که پنبه فساد یکی از وزارتخانه های کلیدی فساد تحصیلات یعنی.
ما مشخصا در مورد فساد بحث نداریم،
خاصتا پهانتون های خصوصی. پهانتون های خصوصی نه تنهایی که کادرهای مسلکی را تربیه نمی کنند، دیپلم ها را می فروشند با مغازه های فروش دیپلم های سختگی در مقابل 4,000-6,000-7,000 دلار. و اگر قبول نمی کنه ما مستند برشان بگیم که
شنوندی محترم، نامتان را شما بگوین، از کجا تماس گرفتین؟ نامتان را نگفتین.
سلیکان سبیت سوال می کنیم که شما پهانتون های دولتی را سقوط کنید بجای از اینکه اینا درس بتن استادای مستر و دکترشان در خود پهانتون دولتی که معاشان 65,000 45,000 معاش، اونا تمام روز از صبح تا به دیگر اونا مصروف تدریس در پهانتونای خصوصی هستن. اینا در کدام مقرره است؟ مقرره داریم در پهانتونای خصوصی که باید حداقل استادش باید مستر و دکتر باشه. شما اونجا بفرمایید که حتی فارغین سنف 14 هم در اونجا درس میتن.
تشکر. شرودی محترم، نامتان را بگوین که ما بدانیم که از کجا تماس گرفتید.
شفی گفتم، شفی نام ماست، استاد هستم، خودم استاد هستم، عملا به چشم سر میبینم از برای خدا.
تشکر.
تشکر. در هیچ دستگاه افغانستان نیست.
ممنونتان شنونده عزیز. پیکار صاحب بسیار وقت فرصت کوتاه داره.
من میخواستم بگویم که قطعا با چیزایی که میگم باور دارم، قطعا مشکلات وجود داشت، این رو هم میپذیرم، ولی ما برنامه های جدیدی داریم به خاطر رسیدگی به همین مشکلات. یکی از امیدی را یا همون نویدهای خوبی را که میتونم به شنوندگان بدم این که ما روی پروسه توزیع دیپلم در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم کار میکنیم. دو تا طرح پیش وزارت تحصیلات عالی موجود است. یکی آیا امتحان بگیریم همانند وزارت صحت عامه، یعنی کسانی که فارغ شدن آیا وزارت تحصیلات مجال دوباره از اینو امتحان بگیره، بر مبنای نتایج امتحان توزیع دیپلم بکنه یا نه به اساس اسناد و نتایج بیرون آمده از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی. یعنی قطعا ما در قبال سرنوشت مدارکی که از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی صادر میشه بی توجه نیستیم. بحث دیگری که استادان دولتی در چندین جای تدریس میکنه، من فکر میکنم فراموش نکنیم که رئیس جمهور افغانستان فرمان را صادر کردند که بر اساس این فرمان هیچ استاد دولتی حق تدریس در نهادهای خصوصی را نداره و ما یعنی از آدرس وزارت تحصیلات عالی می‌خوایم به شما اطمینان بدیم که وزارت در این راستا اراده جدی وجود داره که بحث جلوگیری از تدریس استادان در نهادهای خصوصی را قطعا روی دست بگیره تا ما بتونیم که روی کیفیت و روی بهتر شدن کار در نهادهای دولتی هم کار بکنیم.
اما اینا گفتن که تا فارغین صنف 14 پوانتورای
بر اساس قانون جدید تحصیلات عالی اولویت ما جذب ماستر و دکتر هست و در صورت نبود، یعنی از نبودی که اصلا وجود نداشته باشه در یک ولایت، به صورت ناچاری ما لیسانس جذب میکنیم. در غیر اون اصلا یعنی در به اساس قانون جدید امکان جذب لیسانس و پایین تر از اون وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر. میخواستم صحبت ها رو جمع بندی بکنیم. آقای پایست، به نظر شما راه حل چی است؟ فقط 20 ثانیه فرصت داره شما.
راه حل همین است که نظارت درست تر از کیفیت درس تدریس در بواسطه تسلط خصوصی با نظارت درست صورت بگیره تا هم کیفیت خوب شود هم کمیت خوب شود. فعلا نه کیفیت هیچ نداره، کمیت یک اندازه خوب است.
10 ثانیه پیکار سر فرصت دارین. روند بازنگری نظام یا نصاب تحصیلی تا چه زمان به پایان خواهد رسید؟
زمانی که برای ما در نظر گرفتیم در واقع خوشبین هستیم که طی تا سمستر آینده رکس سمستر بهاری هست بتونیم روند بازنگری را خلاصه بکنیم، تکمیل بکنیم. این روند از 28 عقرب یعنی اولین کنفرانس برگزار میشه و خوشبین هستیم که در سمستر جدید